بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 26 رساله عملیه 7 تیر ماه 1399. عنوان جلسه: وظایف زبانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبان انسان از جهتی جزء راحت ترین و بی‌دردسر ترین رفتارهای انسانه و بسیار نرم و راحت و بدون معونه برای انسان صورت میگیره، اما از جهت دیگه، از جهت آثار و نتایجی که داره، مشکل ترین و صعب ترین رفتار انسانه و آثار مثبت و منفیش انقدر زیاده که در منطقیین قدیم، منطق سنتی، انسان رو حیوان ناطق تعریف میکنه، نطق رو مشخصه اصلی انسان میگیره. و ما هم در رفتارهای خودمون از حیث فردی و اجتماعی این دو جنبه رو کاملا داریم، یعنی از یک طرف اون رو بسیار ساده و بسیط میگیریم و از جهت دیگه در اکثر رفتارهامون از اون استفاده میکنیم و پیوسته در حال استفاده از این خصیصه و امکان انسان هستیم، بدون این که به اثرات اون توجه بکنیم و کمتر فکر میکنیم که چه آثار جدی و مهمی زبان میتونه در زندگی فردی و اجتماعی ما بگذاره. و اکثر ماها هرچقدر هم که مراقبه در ارتباط با زبان داشته باشیم، اما بخش زیادی از اثرات اون رو متوجه نیستیم و میشه گفت که بسیاری از مشکلات اجتماعی ما ناشی از زبان جمعی و از اون چیزی که جمع و جماعت و مردم به صورت عمومی از زبانشون صادر میشه. بنابراین نیاز داریم که ما به سمت شناخت وظایف و حدود زبان بریم، مراقبه و محاسبه دقیق داشته باشیم و اگرچه این کار در حد نهاییش برای افراد متوسط چندان مقدور نیست، اما حداقل سعی و کوشش بکنیم و اون مقداری که میشه سعی کنیم که این خصیصه رو اصلاح بکنیم و از زبان استفاده درستی بکنیم. مسئله اول این که اصولا مسئولیت زبانی ما حدی نداره. ما نمیتونیم بگیم که در حد متعارف مواظب زبان خودمون هستیم، همین حدی که الان تو ماها رایجه، بقیش دیگه ما ربطی نداره. مثلا فرض بفرمایید از حیث فردی من صحبتی میکنم، یک آدمی مخاطب منه، آدم حساسیه و چون حساسه یک برداشت خاصی از کلام من میکنه و یک اثر منفی روش میذاره. من میگم به من ربطی نداره، من سعیمو کردم و حرف بدی نزدم، اون تفسیر خودش میخواسته حساس نباشه. همچین چیزی وجود نداره. مسئولیت انسان تو اینجا هم بنز کافی هست و همینطور توی زبان اجتماعی. الان به خصوص که گروه های اجتماعی و ارتباطات اینترنتی بسیار زیاده، ما در روز بعضی از ماها ممکنه ده‌ها پیامک رو فوروارد کنیم، بنویسیم، نقل بکنیم یا چیزی که میشنویم برای فردی که کنار ما هست نقل بکنیم. خب اینا رو محتواش اگر مشکلی داشته باشه ما بگیم ما فقط نقل کردیم، یا این که نه، حتی گفتیم این نمیدونم راست یا دروغه، یک پیامکی رو نقل بکنم، من میگم بر عهده گوینده، ولی در همچین چیزی برای من اومده. شما هم در جریان باش، به دوستم، به همسرم، به استادم، به شاگردم این رو فوروارد میکنم و بعدم میگم من مسئولیتی ندارم، چون این چیزی اصولا وجود نداره. البته حد مسئولیت انسان توان و ظرفیتشه، اون مقداری که میتونه، اما اون مقداری که میتونه از اینی که ما انجام میدیم به مراتب بیشتره و اصلا نمیتونیم که در واقع تو اینجا بگیم که اون حد اقلی که ما داریم انجام میدیم همین کاری که الان به طور معمول مرسومه این رو انجام میدیم، مابقیش دیگه مسئولیت ما نیست. مسئولیت ما در ارتباط با آثار نتایج زبان هیچ حدی نداره مگر حد توانمون. توانمون البته بعد معمول دیگه، نه اینکه انسان در کلام خودش دچار وسواس بشه، دچار مشکلات روانی بشه و پیوسته هی سعی کنه که کلامش رو کنترل بکنه و شب خوابش نبره، منظور این نیست. اما در حد معقول، در حدی که امکان داره بدون اینکه زندگی عادی انسان دچار اختلال بشه، در حد عادی و متعارف ما مسئول نتایج گفتار خودمون هستیم و این غیر از این حد ظرفیت و حد توان عادی حد دیگه این مسئولیت ما نداره و همه رو در واقع موظف هستیم که پالایش بکنیم، توجه بکنیم آثار منفی که ایجاد شده، اون آثار رو از بین ببریم و جبران بکنیم و اگر جای حق و ناس هست اون حق و ناس رو طبق قواعد خاص خودش اصلاح بکنیم. مسئولیت انسان در ارتباط با کلامش هم در گفتن و هم نگفتن، هم جایی که داره سخن میده و صحبت میکنه قواعد خاص داره و هم جایی که نباید بگه. کسی نمیتونه یکی از این دوتا رو نفی کنه، بگه همین که من در فلان جا صحبتی نکردم دیگه مسئولیت من انجام شده. خیلی جاها انسان موظف یک حرفی رو بزنه، خیلی موارد هست، خیلی جاها هست که وظایف انسان مبتنی بر ارائه یک کلامه، یک وظیفه اجتماعیه. شما بدون گفتن نمیتونید، یه آدمی مشکلی داره بدون سخن گفتن نمیتونید کمکش بکنید. فردی نیاز به گفتگو داره، فردی نیاز داره که شما دو کلمه باش صحبت بکنید. شما توی مسافرتی داریم بیرین دو نفر هستی، همینطوری انسان مانند یک مجسمه تمام مدت بشینه و صحبتی نکنه و بگه که من که حرفی نزدم، اونم حق نداره چیزی بگه، اون رفیق شماست، با شما به مسافرت اومده و شما موظفید که در حد رعایت حال اون با اون کلام بگید، ولو اینکه در حال مثلا مراقبه باشید، در حال یک سکوتی باشید که آثار روحی برای خودتون داره، مگر اینکه از قبلش گفته باشید. اما وقتی نگفتین و با اون به مسافرت آمدید، موظف هستید که رعایت بکنید. در سخن گفتن و نگفتن انواع مسئولیت های مختلفی بر دوش انسان قرار میگیره و هیچ کدام از اینها نافی اون دیگری نیست. وارد مسئولیت های زبانی که بشیم، اولین مسئولیت انسان در حجم کلامشه، مثلا اینکه چه مقدار صحبت میکنه. کلام یه حد اول و یک حد اکثری داره، در میانه این دو از حیث حجم برای انسان آزاده، اما حد اقل و حد اکثر مشخصی داره برای انسان نسبت به شرایط، نسبت به حالات خودش، نسبت به ظرف زمان و مکانی که قرار میگیره، نسبت به مسئولیت هایی که داره و مخاطبینی که هست. این حد اقل و حد اکثر مهمه. اولا از یه حدی بیشتر کلام هم برای انسان به شدت مشکل سازه، هم برای مخاطب. من میتونم یک نفر رو با زیادی کلام دچار آزار و اذیت کنم و از یه حدی بیشتر مانند یک حقیه که برای اون اثبات میشه که از اون بیشتر رو اگر من صحبت بکنم اسباب دردسر اون میشم. همونطور که برای خودم هم زیاد سخن گفتن هم یک حدی داره، از حدی بیشتر بشه آثار منفی روحی برای من میذاره. این طرف قضیه هم یه حد اقلی داره، اینطوری نیستش که انسان هر جایی که خواست بتونه سکوت کنه. همونطور که عرض کردم یه جاهایی سکوت ممکنه که برای انسان یا برای اطرافیانش مشکل ایجاد بکنه. توی محیط کوچیک سکوت یک فرد معنا و مفهوم خاصی ممکنه داشته باشه، ممکنه بی احترامی به دیگران باشه، یا اینکه دریغ کردن از صحبت برای کسی که به اون نیاز داره. البته افراد، آدم‌ها، شرایط، ظروف با هم متفاوت هستن، اینطوری نیستش که شما برای همه بتونید یک حکمی رو بکنید. فرض کنید که مثلا شما وقتی که یک فرد بزرگی که اصولاً مراقبه های سنگین داره و معروفه به این که اهل سکوت پیش اون میرید، طبیعتاً نباید انتظار داشته باشید که اون مرتب حرف بزنه. اون آدم فرزانه‌ایه که در جواب مطالب شما کلام های مختصری میگه و شما هستید که باید بتونید از اون مختصر کلامش درک کافی داشته باشید. اما برای یک انسان عادی، یک انسانی ممکنه که شرایطی داشته باشه که دیگران بهش توصیه بکنن که تو اصلا سکوت برات خطرناکه، سکوت نداشته باش. خب این نمیتونیم شما در واقع این آدم رو با یه فرد دیگه‌ای که براش حرف زدن کلام مشکله و مضره و مثلا مشاور روانشناسیش بهش گفته که سعی کن که کلامت رو مثلا به یک دهم برسونی برای حل مشکلات روحیت، اینا با هم تفاوت داره، نمیشه که یکی گرفت. اما در مجموع این حد اقل و حد اکثر برای اکثر آدم ها وجود داره و بین این حد اقل و حد اکثر از حیث حجم کلام انسان آزاده، میتونه که بین این دو انتخاب بکنه. این رو هم باید در نظر داشته باشید که سکوت در یک جاهایی بسیار ضروری و توجیه محکم و عقلایی داره. فرض کنید که مثلا کسی که مراقبه های روحی داره، تمرینات درونی داره، یا به دلایلی نیاز داره به یک سکوت های طولانی داره، فرض کنید که میخواد کار فکری بکنه، میخواد کار مثلا مراقبه های مخصوصی که با سکوت همراهه اونها رو انجام بده. اینها وقتی که فرد وارد میشه دیگران هم میدونن، یا اگر ندونن هم این عذرش موجهه برای سکوت، حتی گاهی سکوت های طولانی، به شرطی که یک رفتار عقلایی باشه و فرد برای خودش توجیه داره. دیگران نمیتونن به اون بگن که تو موظف هستی که حداقل کلام رو رعایت کنی. حداقل کلام در مورد این فرد به نوعی باید تعریف بشه که این سکوت‌ها هم درونش دیده بشه. یا یک فردی که به دلیل فضاهای اجتماعی و سیاسی خاصی که قرار گرفته، دشمنانی که میخوان از کلمات اون استفاده بکنن، یا به هر شرایط خاصی، این مجبوره که سکوت‌های طولانی داشته باشه. این سکوت‌ها برای خودش معتبره و فرد برای خودش حجت داره و دیگران نمیتونن اون رو موظف به عدم سکوت بکنن. در این حال این رو هم در نظر داشته باشیم که اکثریت ما آدم‌ها نیاز به خلوت، سکوت و خاموشی داریم و دنیای جدید از مشکلاتی که یکی از مشکلات جدی که داره اینه که برای شهروندان خودش به خصوص، خصوص اونهایی که در شهرها زندگی میکنن و شهرهای بزرگ هم بیشتر، زندگی نوعی جریان داره که این خلوت و سکوت و حتی خاموشی برایشون اتفاق نمیفته. حتی خاموشی الان در بسیاری از جاهای کشور ما، اگر دوستانی که اهل طبیعت نوردی هستن امتحان کرده باشن، حتی بیرون شهر در نیمه های شب هم امکان یک تاریکی و خاموشی نور به نوعی که کامل باشه و شما بتونید آسمون رو نگاه بکنید دیده نمیشه و این خب از مشکلات خیلی جدیه. انسان در واقع برای اینکه بتونه این نقیصه رو برطرف کنه، نیاز برنامه‌های مشخص و معینی داره که دسترسی پیدا کنه به خلوت و سکوت. و بلکه به صورت روزانه انسان نیاز به خلوت و سکوت داره. البته این نباید با اجبار، با زور و با فشار انجام بده. ممکنه یک فردی در یک شرایطی تا سالها نتونه این خلوت و سکوت رو برای خودش به شکل عقلایی و مفیدی برقرار کنه، اما بالاخره انسان باید برنامه داشته باشه و اینطوری نباشه که همیشه در کوران زندگی روزمره باشه و هیچ وقت نتونه برای خودش یک سکوتی داشته باشه. این از جهت روحی آثار خیلی منفی داره، بلکه در دنیای امروز و با گرفتاری های شدیدی که انسان در زندگی روزمره امروز مخصوصا در شهرها داره، اینه که برنامه برای سکوت و خلوت خودمون داشته باشیم که یک موقعی به نتیجه برسه تقریبا جز واجبات عقلی و روانشناختی ماست و جامعه شناختی. کمتر کسی از افراد فرزانه و اهل فکر در این ضرورت و در این واجب عقلایی تردید میکنن. کسی که این سکوت و خلوت رو نداره و هیچ برنامه هم نداره، این ممکنه دچار مشکلات جدی بشه. البته دارم تأکید میکنم که این با زور، با فشار و با عجله مقدور نیست، بلکه زمان طولانی ممکنه طول بکشه تا انسان بتونه که این خلوت رو برای خودش برقرار بکنه. به خصوص کسی که گرفتار شلوغی هست، در ابتدا از خلوت و سکوت یک واهمه و وحشتی داره که اگر با اجبار خودشو مجبور کنه که در این سکوت قرار بگیره و در خلوت قرار بگیره، در تنهایی قرار بگیره، دچار آثار معکوس میشه، نتیجه عکس میگیره و وضعیت بدتری پیدا میکنه. بنابراین این خیلی باید با تعنی و با صبر صورت بگیره و کم کم انسان انسی پیدا کنه با خلوت، سکوت و خاموشی. هر ستایش، هر ستای اینها برای انسان امروز از ضرورت هاست، منتها بدون عجله. و زمانی باید انسان به این بپردازه که انسی براش ایجاد شده باشه با این ستا. تا وقتی که انسی ایجاد نشده، اگر انجام بده دچار وحشت از اونها میشه و نتیجه معکوس میشه. از اون طرف هم تکلم از جهت وظیفه اجتماعی و فردی هم یک عمل اختیاری نیستش که انسان بگه من هر جا خواستم میتونم صحبت بکنم و هر جا نخواستم صحبت نمی کنم، در فلان جلسه اصلا صحبت نمی کنم، یا تو این شرایط زمانی، در این شرایط سیاسی اجتماعی، یا در این شرایط اقتصادی من میخوام اصلا تصمیم گرفتم صحبت نکنم. چرا؟ چون دلم نیست، اصلا دوست ندارم. اینطوری نیست. تکلم هم یک وظیفه اجتماعی و چه از حیث اجتماعی و از حیث فردی در بسیاری از موارد مثل یک وظیفه عقلی و یا شرعیه، یا اگر به عنوان یک واجب عقلی یا شرعی نباشه، حداقل در حد یک مستحب انسانی است در خیلی از مواقع. فرض کنید که مثلا مواردی که میشه ذکر کرد، موقعی که شما زیر دستانی دارید در یک اداره، در یک خانواده، در فرض کنید که یک جمع، در یک گروه، یک نوعی هستش که افرادی این احساس دارن که انگار شما زیر اونها زیر دست شما هستن. این مراقبت از اینها بدون تکلم امکان نداره. احترام با دیگر، به دیگران، ارتباطاتی که شما دارین بدون اینکه کلامی بدی، خیلی موقع نوعی بی احترامی محسوب میشه و حداقل احترام به افرادی که مرتبط هستین یک وظیفه اجتماعی است و یک واجب عقلی است. عقل میگه که امکان نداره، شما حق ندارید که کاری انجام بدید که بی احترامی محسوب بشه، و همینطور حداقل احترامی که عقل میگه شما باید انجام بدین، و در اکثر این موارد بدون تکلم امکان نداره. کمک به هم نوع در فرض کنید که شرایط کرونا، سیل، در خیلی از این چیزهای دیگه انسان تو اونجا سکوت پیشه کنه و بره خودش رو مثلا در یک جایی مخفی کنه. خب این قطعا حداقل انسان با دو تا کلام، با یک کمک زبانی میتونه حداقل وظیفه‌اش رو انجام بده. اینجا جایی نیست که فرد دست خودش باشه که تکلم بکنه یا نکنه. از اونام خدمتتون که و تکالیف دیگه‌ای هستن که از حیث اجتماعی، از حیث روحی، از حیث خانوادگی، که اینها در واقع بدون کلام امکان نداره و وجوب تکلم تنها در ارتباط با وظایف اجتماعی نیست. گاهی اوقات انسان در خلوت خودش، در تنهایی خودش هم نیاز به کلام داره و بعضی از نیازهای ضروری عقلایی اون بدون کلام و بدون تکلم برآورده نمیشه. شما یه حالتی ببینید، در تنهایی خودتون نشستید و نیاز دارید یک غزلی بخونید از دیوان شمس یا از حافظ یا از هر کسی دیگه، یا پرسونی که از سهراب سپهری شعری بخونید، از یه شعر انگلیسی بخونید، یک نیاز به یک خوندن یک متن، یک شعر، یک متن قدسی، یه آیه از قرآن یا یکی از ادعیه صحیفه سجادیه، و این نیاز روحیتون بدون تکلم و قرائت این متن برآورده نمیشه. خب اینجا دیگه دست شما نیست و عقل به شما حکم میکنه که شما از خاصیت زبان باید در اینجا استفاده بکنید و نیازتون رو برآورده بکنید، و اگر نکنید انگار که یک واجبی از شما فوت شده. همینطور که در مواردی انسان برای تمرکز خودش یا برای حالات خودش یا برای هر چیز دیگی نیاز به ذکرهای زبانی داره، اینها رو باید بشناسه، استفاده کنه و در زمان خودش اجرا بکنه. خیلی دست انسان نیستش که بگه که حالا این که در واقع یک مستحب، بستگی به میزان نیازی که داره حتی از استحباب هم میگذره و مانند یک واجبی میشه که اگر انسان ترک بکنه پیش عقل خودش و پیش شعر عذری نداره، از یک امکان ضروری که موظف بوده استفاده بکنه این استفاده رو نکرده. اینها بحث‌های مختلفی بود در ارتباط با کلیت زبان، حسیس حجم، نفی و اثبات و چیزهای دیگه‌ای که از این قبیل هست. اما اکثر مراقبات و شناخت‌ها و مشکلاتی که انسان داره در ارتباط با محتوای زبانه، هرچند که این جنبه‌هایی که هم قبل از این ذکر شد اینها هم در زبان بسیار مهمه، اما اون چیزی که بسیار ضروری و مهمه و اکثر ما گرفتار هستیم، مراقبات یا عدم مراقبات و ضعف‌ها، فضیلت‌ها و رذائلی است که در محتوای زبان داریم. و اکثر ما هم به عنوان آدم های متوسط به نوعی دچار بخشی از این رذائل زبانی هستیم. این رذائل زبانی از حیث محتوا به معنای کلیش، به معنای یک نگاه کمالگرا، اگر بخوایم اونطوری نگاه بکنیم، همه ما یه گیرهایی داریم. هیچ کنم از ما نیستش که این که میگم همه ما، یعنی اکثرا به طور طبیعی در ارتباط با محتوای زبان در واقع مشکلاتی داریم و این مشکلات رو توجه نداریم یا مراقبه نداریم یا چیزی از این قبیل، و نیاز به یک مراقبه و برنامه جدی در ارتباط با زبان داریم. و میشه گفتش که این دامنه این مشکلات انقدر زیاده که بسیاری از مشکلات اجتماعی ما هم ریشه در زبان جمعی ما داره و در عدم مراقبه اجتماعی نسبت به زبان، چه مثلا الان که چیزهای شبیه این گروه های اجتماعی اومده و چه قبلش که به صورت دهان به دهان و رو در رو و سینه به سینه کار انتقال زبانی صورت میگرفه. در همه این موارد ما این مشکلات داریم، البته الان از جهاتی شدیدتره، از جهاتی هم در گذشته که به صورت سینه به سینه نقلها و تکلم صورت میگرفته، از جهاتی هم در گذشته شدیدتر بوده. اولین جنبه‌ای که در مراقبه محتوا و توجه کرد، نیت انسان از یک کلامه. نیت انسان به تنهایی میتونه که کلام ما رو تبدیل به یک رذیله بکنه بدون که هیچ اثر بیرونی داشته باشه. کلام حالتی از انسانه، شاید تنها عمل انسانه، که به محض اینکه شما بر زبانتون جاری شد، حتی اگر مخاطب توجه اون نکنه، نشنوه، آثار روحی این روی شما محکم و استوار میشه. و اصولا هم ما در نیتهای خودمون عادت به مراقبه نداریم و در واقع فکر ما در ارتباط با نیت هامون در ارتباط با کلام به خصوص عملا اینه که این چیزیست که چندان نیاز به توجهی نداره، در صورتی که اولین جنبه مهم در کلام اون نیتیه که شما دارید. غیبت ابتداش از این شروع میشه، صرف نیت انسان برای این که یک مخاطبی رو یک نوعی کوچیک بکنه یا یک اثر منفی روش بذاره، که بسیاری از صحبت‌های ما اینطوریه و ما توجه نمی‌کنیم، در صورتی که بسیار به خصوص وقتی که وارد مطالب اجتماعی میشیم که کلام ما ممکنه آثارش خیلی بر ما روشن نباشه، ضعف نیت در ما خیلی شدیده و این رو بدون یک مراقبه دقیق امکان اصلاحش وجود نداره. جنبه دیگه ای که در کلام با توجه بکنیم، تعهداتی که با صرف کلام برای ما حاصل میشه. ما همین که کلام از زبان ما خارج شد، امکان داره یک سری تعهداتی برای ما حاصل بشه. این تعهدات قبل از اینکه این کلام خارج بشه بر ما، بر عهده ما نبوده، بعدش هم هست ولی ما توجه نداریم. مثلا فرض کنید شما قولی که میدین، این قولهایی که ما در طول روز به کرات میدیم، فلان ساعت میام، منتظر باش دارم میام، سر رأس ساعت اونجا هستم، یا این کار برات انجام میدم، یا انواع اقسام این کلماتی که ما در طول روز برای همدیگه میگیم، هنگام صحبت‌های عادی، تو معامله، تو تبلیغات، تو معرفی، تو مشورت، در ارتباط با مطالبی که برای همدیگه میگیم، به محض اینکه کلام از زبان ما خارج میشه، خیلی از این کلمات محتوای یک تعهدی هستن. این تعهد به محض صدور و به محض خروج از زبان ما مثل یک واجب عقلایی بر ما میشه. جامعه توجه نداره، ما هم به تبعیت از اون توجه نداریم، عادت نداریم چیزی که جامعه اون رو مهم نمیدونه ما مهم بدونیم، در صورتی که این بسیار مهمه. اگر انسان برای چیزی قراری میذاره، صرف گفتنش این بر اون واجب میشه. خب این میتونه که مراقبه بکنه که فرض کنید که وقتی میگه فلان موقع میام، بگه سعی میکنم، همین با یک سعی میکنم این که اضافه میشه، این تعهد از حالت وجوب برداشته میشه، در حد یک سعی که انسان سعیم میکنه. اما وقتی که میگه من حتما میام یا حتی اصلا هم نمیگه میگه میام، این یه قوله و قول تعهدیه که بر انسان داره، برای انسان ایجاد میشه. بعد از این جنبه مهم دیگر مراقبه محتوایی در کلام، اثریه که توی مخاطب میذاره. مخاطب در کلمات ما به اندازه یک عالم گسترده است، آدم‌های متفاوت، روحیات متفاوت، برداشت‌های متفاوت، دنیاهای متفاوت، و ما با یک ذهن محدودی که خودمون داریم نمیتونیم اینها رو احصا بکنیم. بنابراین پیوسته دچار این مشکل هستیم که دیگران برداشت های گوناگونی از کلمات ما میکنن و آثار گوناگونی داره. اصلا آثاری که داره، یه آدمی ضعیفه، یه آدمی قویه، یه آدمی یک شکل خاصی فکر میکنه، فرد دیگه اصلا بیماره، فرد دیگه مشکلی داره. و ما تو کلمات خودمون وقتی که داریم یک کلام رو از زبانمون بیرون میاریم، مثل یک چاقوی جراحیه که بر اندام و دنیای طرف مقابل جراح داره چیکار میکنه. این کلام مثل یه چاقوی جراحی میمونه که داره به این دنیا، به این اندام فکری داره وارد میشه، و انسان این رو خیلی ساده و سهل میگیره. و بعد هم در واقع وقتی که حتی کسی این امکان هم براش پیدا بشه که یک نفر سومی پیدا بشه و به انسان تذکر بده، انسان خیلی حاضر نیستش که بپذیره، فکر میکنه که خب من که در واقع همچین چیزی نگفتم. با اون ذهن محدود خودش میخواد آثار کلامش رو توجیه کنه، در صورتی که ما مجبور هستیم، موظف هستیم که مخاطب رو هم توجه کنیم. البته همونطوری که عرض کردم به میزان توانایی و ظرفیتمون، اما این ظرفیت ما قطعا خیلی بیش از این مقداری است که الان مرتکب میشیم. و وقتی که این موضوع وارد حیطه مسائل سیاسی و اجتماعی، مسائل عمومی میشه، دامن تأثیرش انقدر زیاد میشه که انسان گاهی فکر بکنه، اگر عقلایی فکر کنه، از وحشت شب نماز خوابش ببره. ما به طور روزمره در حال دخالت تو امور عمومی هستیم، بلکه یک تصمیمی که در توسط یک مسئول گرفته میشه، یک رأیی که در مورد یک قاضی در مورد یک مسئله میده، یک فرض کنید که نمایندهی که انتخاب میشه، رئیس جمهوری که انتخاب میشه، فردی که به اوج مشهوریت مثبت میرسه، با فردی که به عنوان مثلا فاسد، به عنوان فاسد اقتصادی، به عنوان کسی که اختلاس کرده مطرح میشه، این بخش کوچیکش اون حادثه‌ای که در نهایت رخ میده مثل قضاوت یک قاضی، چه درست چه غلط. یک قاضی رأی میده، فرض کنید که رأیش باطله، اصلا این روی شایعات داره رأی میده. این شایعاتی کی درست کرده؟ ما درست میکنیم، و هر کدوم از ما در همون نقل اندکی که میکنیم، در فوروارد کردن یک پیام، در نقل یک حرف به مثلا همسرمون، عملا تو این شریک هستیم. روایت داره که روز قیامت انسان میره، وقتی که نامه اعمالشو باز میکنن، میرن درش قتل نوشته شده. بعد اون میگه که اصلا من که اهل قتل نبودم، اصلا نمیتونم کسی رو بکشم، هنرش هم ندارم. بعد بهش میگن که تو در نقل این کلام، در این کلامی که گفتی، در این صحبتی که کردی، اثری گذاشتی که این اثر در نهایت منجر به یک قتل شد، و شما شریک در اون قتل هست. و این منهای حالا جنبه دینیش از حیث عقلایی هم کاملا در واقع مورد قبوله. ما با نقلی که داریم میکنیم، با کلامی که در عرصه اجتماعی داریم میگیم، در اون چیزی که در نهایت رخ میده عقلا و شرعا شریح هستیم. عقل میگه که شما شریکی الان این شایعاتی که رخ داده، این شایعات رو همه آدمهایی در شریک هستن و ایجاد کردن و ایجاد کنندش هستن که در نقل این دخالت داشتن و ما به صورت روزمره داریم این کار رو انجام میدیم. در مورد فرض کنید که مثلا دادگاهی که داره رخ میده و اتهامی داره نسبت به یک کسی که مثلا فاسد بوده یا انتخاب یه فردی که صالح بوده، و ما داریم عملا با نقل این داریم قضاوت میکنیم و داریم شریک در اون میشیم. اگر بخوایم یک مراقبه جدیتری در این امور داشته باشیم، به خصوص در امور اجتماعی یا در امور حساس خانوادگی، در دخالت در فرض کنید که یک زندگی که نزدیک ماست یا نزدیکان ما داره، در زن و شوهری که با هم مشکلاتی دارن و ما میخواییم مراقبه جدی داشته باشیم، این مراقبه زمانی رخ میده که ما یک مراقبه در مرز کلام داشته باشیم. مراقبه در مرز کلام به این معناست که ما اکثر اموری که وارد میشیم از حیث محتوایی برای ما هیچ ضرورتی نداره و ما هم توانی در رسیدن به قطعی در اون مورد نداریم. مواردی که مثلا امور عمومیه و این امور عمومی برای انسان به صورت عمومی قابل نگاه کردنه، اما ابزاری نداره که به صورت مشخص در مورد اون قضاوت داشته باشه. یا مواردی که مربوط به باطن آدم هاست یا کارهای مخفی که صورت گرفته یا اینه که در فرض کنید که اختلاف بین یک زن و شوهر حق با کیه، واقعا در این موارد نه ضرورتی داره که انسان وارد بشه و نه وقتی که وارد شد راهی برای رسیدن به یک قطعیت وجود داره. در اختلاف یک زن و شوهر اینقدر مسئله پیچیده است که اگر انسان بخواد عاقل باشه هیچ شرایطی حتی برای کسی که اسرار اینها رو هم درک میکنه، در خیلی موارد برای زن و شوهرهای عادی، حالا موردهای استثنایی کار ندارم، در شرایط عادی واقعا نمیتونه انسان قضاوت جدی و قطعی داشته باشه، ضرورتی هم نداره. اولا تو خیلی از این موارد انسان برای چی وارد میشه؟ این مراقبه در مرز خیلی مهمه. این همه انسان صبح تا شب در مورد مطالبی اظهار نظر میکنه که برای اون هیچ ضرورتی نداره، علاوه بر این که ذهن خودش و مخاطب رو هم درگیر میکنه و این ذهن به جای این که در جهت مطالعه یک کتاب، در جهت فکر کردن راجع به یک مسئله حساس وجودی، به جای این که کار مثلا در جهت خلق کردن یک اثر هنری یا در جهت حتی لذت بردن از زندگی قرار بگیره، ذهن صرف میشه در اموری که هیچ ضرورتی نداره، نه برای دنیاش اثری داره نه برای آخرتش. خب این چرا این کارو بکنه انسان؟ حالا در یه مواردی مجبوره که وارد بشه. مثل چی؟ مثل این که یه جایی انسان مجبوره که یک قضاوتی بکنه، مثلا حکم بین یک زن و شوهر شده، یا مشورت میکنن باش، میان از انسان سوال میکنن که میخوایم با فلانی شریک بشیم، شما برای ما تحقیق کن بگو، یا اینکه نه شما میخواید ازدواج کنید یا دخترتون پسرتون میخواد ازدواج کنه که منظور مجبورید انتخاب کنید و برای این انتخاب نیاز به تحقیق دارید، یا انتخابات سیاسی برای یه نفر رو انتخاب کنید. تو اینجا هم وقتی که انسان وارد میشه به مقدار ضرورت میتونه اکتفا کنه، نیازی نیستش که در اینجا قطعیت بگه. من وقتی که از من سوال میشه در مورد فلان فرد که من باش آشنایی دارم و چیزهای منفی ازش دیدم، از من سوال کنم، میتونم لازم نیست به صورت قطعی بگم این آدم فاسدیه، آدم بیخودیه، چون واقعا من نمیدونم از کجا میدونم که با صرف دیدن چند تا کار منفی که نمیتونم قضاوت قطعی در مورد اون داشته باشم. به جای اون میتونم در همین حد نسبی که فهمیدم همینقدر منتقل بکنم به فرد مقابله، بگم من این چیزها رو دیدم و همچین جنبه های وجود داره و این جنبه های مهمیه، و اون خودش میدونه و طبیعتا همون اثر یه کلام قطعی رو هم برش داره و من وظیفم رو در مقام مشورت انجام دادم و دیگه نیازی نیستش که به صورت قطعی حکمی در مورد طرف بکنم. همینطور تو انتخابات اینطور که تو ما مرسومه که وقتی که مدافع مثلا یک کاندید میشیم، مدافع یک جناح میشیم، مدافع یک رئیس جمهور میشیم، قبلی ها و مخالفینش و هر آدمی غیر اون رو از هر آدم فاصلی بهتر بکنیم و همه هم گرفتار هستیم. مربوط به این جناح اون جناح نیست. و این چه دلیل داره اینطوری باشه؟ واقعا عقل میپذیره این مقدار رو؟ یا اگر یه فردی از این حتی بگذاریم، یه فردی معلوم میشه که آثار منفی داره، مثلا فسادهای اقتصادی داره، خب این یه جنبهایش معلوم شده که مثلا فرض کنید که سوء استفاده از قدرت کرده و بعضی از اموال رو به صورت نامشروع برداشت کرده، خب این سجده خودش. اما حالا تو بعد از اینکه این مقدار معلوم شد، آیا هر خبر منفی که در مورد این دادن قابل قبوله؟ ما این مردم اینطوری هستیم، ما انسان‌ها اینطوری هستیم. اگر یه فردی رو در واقع تو ذهنمون منفی باشه، به حقم باشه، دیگه ما بقیش رو نگاه نمی کنیم. هر چیز منفی که تو ذهنم اومد با قدرت و با قاطعیت نقل می کنیم و کسی هم به ما بگه که حالا این کلام شما ممکنه دلیل نداشته باشه، بهش حمله می کنیم. من تو خبر نداری، من تو طرفدار این آدم فاسد هستی، مگر تو چشم نداری؟ خب این از اساس غلطه. چرا؟ چون که اون جنبه‌ای که اثبات شده یه حد مشخصیه، بیش از اون که اثبات نشده. اون مقدار بیشتر رو ما داریم نقل میکنیم و در این نقل گرفتار میکنیم خودمون رو و یک واجب عقلی از ما فوت میشه و آثار منفی رو ما میذاره. این آثار منفی هم از حیث عقلی و هم از حیث شرعی جدیه و اینه که طرف مقابل آدم فاسدیه دلیل نمیشه که این آثار در ما وجود نداشته باشه، ایجاد نشه. و حتی فرد اگر صدام باشه، فرد هیتلر باشه، آدم فاسد باشه، آیا ما میشیم در مورد صدام هر چیز منفی رو نقل بکنیم؟ این اثر رو ما نداره. کی گفته؟ کجای شرع اینو گفته؟ کجای عقلی حرف رو میزنه؟ اون چیزی که از صدام ثابت شده همون چیزهایی است که میشه نقل کرد و با جدیت هم نقل کرد. اما ماوریشی یک خبر شاذی از صدام میاد تو اینها، ما با شروع کنیم با حرص و ولع این رو نقل کردن. انقلاب که پیروزی همچالتی بود، نشریات زرد ما پر بود از چیزهایی که در ارتباط با خاندان سلطنتی میگفتن، هر چیزی که به ذهن میاد که بعدش آدم میتونست بگه قطعا دروغه. خب نتیجهش هم همین میشه، نتیجهش این میشه که جامعه از حالت تعادلش خارج میشه و همین مشکلاتی پیدا میشه که بعدن دیگه. از حیث محتوا این مطالبی که عرض کردم سر جای خودش، اما مهمترین جنبه مراقبه کلامی تطبیق با واقعیته. اینه که کلامی که ما داریم میگیم تطبیق با واقعیت داشته باشه. تطبیق با واقعیت و دروغ نبودن یک معنای روشن و واضحی به صورت ابتدایی داره که ما فکر میکنیم که تنها همونه که اگر نباشه دروغه، و اون اینه که دروغ رو چیزی میدونیم که تضاد روشن با واقعیت داشته باشه. مثلا این که الان روز بگیم شبه، الان من دارم صحبت میکنم، یه نفر در واقع به من بگم هیچ کار نمی کنم، یا اینجا نشستم هیچ کاری ندارم، فرض کنید که یه کسی میاد بهش بگم جلسه دارم، خب اینه، همه می دونیم که این دروغه و فکرم می کنیم که تنها دروغ اینه. اما در واقعیت مطلب اینه که اکثر دروغ هایی که تو عرصه زندگی انسان رخ میده این نیست، بلکه نقل بخشی از واقعیت به صورتی که واقعیت رو مغلوب بکنه و عموماً هم بدون توجه صورت میگیره. بدون توجه یعنی بدون مراقبه، و انسان میتونه با مراقبه اون رو اصلاح بکنه. اینه که در واقع انسان واقعیتی که داره نقل میکنه یه حدی این رو با اون واقعیت بیرونی از جهاتی متفاوت نقل کنه. چجوری نقل بکنه؟ بخشی از اون رو بگه، به صورت معیوب بگه، جهتدار بگه، یا یه نوعی بگه که مخاطب برداشت غلطی داشته باشه. و اکثر این موارد دروغ به صورت ناخودآگاه صورت میگیره. از جمله این همه مطالب در ارتباط با مطالب مسائل سیاسی، الان شما دو تا گروه اجتماعی رو در نظر، شبکه اجتماعی در نظر بگیرید، یکی ما رو این جناح، یکی ما رو اون جناح، و هم در خیلی از این شبکه ها، در خیلی از این گروه ها شما ببینید که آدم های متدینی هستن. اگر یک جایی در یک معامله بهشون کسی بهشون بگه که این دروغو بگو اولش مثلا 100 میلیون سود داری، حاضر نیست، قطعا حاضر نیست. بلکه اگر کسی دیگه هم این کارو بکنه و اون پولو بیاره مهمونش بکنه، سر سفرش نمیشه، میگه این پول حرامه. همین آدم هایی که اینقدر در دروغ مقید هستن توی دو تا شبکه اجتماعی، توی دو تا گروه قرار میگیرن، اگر جناحاشون مخالف هم باشه، یک واقعیتی که دعوا بین دو جناح مثلا سیاسی هست رخ میده در جامعه، این هر دو شروع میکنن نقل و تحلیل اونها. ببین این نقل و تحلیل چجوری همه ضد همه. هیچ کدوم از اینا دروغ نمیگن، از این دروغ آشکار. و اصولا ما در طول روز مشغول این دروغ هستیم پیوسته، هیچ کس هم با خودش تعارف نکنه، برای خودمون رو زیاد تحویل نگیریم. اکثر ما در حین زندگی روزمرمون در حال نقل این دروغ‌ها، در حال ساختن این دروغ‌ها و در حال پروراندن این دروغ‌ها هست. اینه که شما فرض بفرمایید که در یک گروه اجتماعی، در یک جناح بزرگی که صدها آدم متدین وجود داره، میبینید که جناح مقابل، آدم هایی که با اینها مخالفن، از روی مثلا از توی این 100 نفر یک نفر یا دو نفر دست میزنن روش، میگن فلانی اگر اون حرفو بزنه درست گفته. چرا؟ چون اون فرد مشخص این نوع دروغ رو نمیگه و کلام رو درست نقل میکنه و به صورتی نقل میکنه که یک آدمی که طرف مقابل هست اون هم میپذیره، نه تنها حرف رو میپذیره بلکه براش روشن میشه که این فرد هرچی که میگه درسته. این چند تا از این آدم ها شما میشناسی؟ اینها فقط کسایی هستن که در واقع دروغ نمیگن، و اکثر ما از این آدم ها نیستیم. معدود آدمی میتونیم پیدا بکنیم که این مشخصه را داشته باشه. معدود آدمی هستش که وقتی حرفی میزنه شما بگین که این حرف، از وقتی که این میگه، این حرف نه جهت داره، نه ضعیفه، نه بخشی از واقعیت، نه مبالغه است، نه بدون تحقیق. هیچی میگه اینی که گفت دیگه نیاز نیست شما تحقیق بکنید، نیاز نیست حرف مقابل رو هم بشنوید. این بسیار آدم های کمی هستن و اینها کسایی هستن، اینا هستن صادقین. این یوم ینفع صادقین صدقهم، اینی که در قرآن راجع به صادقین چیزهای خاصی گفته میشه، اگر صادقین به معنای دروغ عادی باشه که اکثر ماها این نوع دروغ رو نمیگیم، تو ماها دروغ به معنای روشن و واضحش خیلی کمه، اما به اون معنای دیگرش خیلی زیاده. و یه عده اندکی هستن که اونا صادقین هستن، صادق به معنای قرآنیش اونا هستن، و این مهمترین جنبه مراقبهیه که ما باید بکنیم. عرض کنم خدمتون که یک مطلب دیگه هم میمونه، و اون این که اون چه که از مراقبات زبانی گفته شد تمام مطلب نیست. اینها همونطور که تو بحث‌های قبلی هم عرض کردم اینها کلیشه هایی نیستن که صرفاً با گذاشتن این کلیشه روی واقعیت شما بتونید همه مطلب رو درک کنید. اینها مطالبی هستن برای آمادگی ذهن و روشن شدن چراغ اندیشه. دیگه این خود فرده که باید برای خودش اجتهاد کنه و برای خودش درک بکنه و یک نوع درک عقلایی پیدا بکنه و مواردی که باید مراقبه در زبان بشه بسیار بسیار وسیع تر از این مطالب اندکی است که بنده گفتم، که به عنوان نمونه در یادداشت‌ها هم من یک چیزی رو اضافه کردم و اون خشونت نرم، خشونت عادی تو کلام رو همه میشناسن. یک کسی ناسزا میگه، تند میگه، داد میزنه و حرفای زشت به طرف مقابل مخاطبش میزنه، خب همه میدونن کار بدی. اما خشونت نرم خشونتیه که از اون اثر شدید تره اما شناخته شده نیست. اون چه موقع است؟ اینه که شما بدون اینکه لحنتو تند کنی، بدون اینکه صداتو بالا ببری، بدون اینکه کلام زشتی بگی، بلکه با کمال خونسردی، بلکه با کمال ادب، حتی میتونی آداب کلامی و احترامات کلامی رو بسیار بیشتر از حد متعارف به کار ببری، اما در این کلام از یک چیزهایی، از یک به اصطلاح محتوای استفاده کنی که در اون طرف مقابل شما دست بذاره، یه نقطه حساسی که فقط از حیث روحی یا خصلتی یا به هر دلیل دیگه‌ای طرف مقابل شما یا جناح مقابل شما یا مخاطبین شما به اون حساس هستن و یک اثر منفی داره که از هر خشونتی بدتره و این چیزیست که ما عموماً استفاده میکنیم و هرچی که رابطه نزدیکتر باشه امکان استفاده از این خشونت نرم بسیار زیادتره. مثلا در رابطه زن و شوهر، رابطه دو برادر، رابطه یک برادر و خواهر، رابطه دو تا شریک، رابطه دو تا آدمی که یک نوع مبارزه سیاسی تو انتخابات یا تو بیرون انتخابات به هم دارن، این جناح‌های سیاسی شما نگاه بکنید، دست می‌ذاره یه مطلبی میگه که کسی که آشنا نباشه میگه که اون یه مطلب مهمی نیست، اما به محض اینکه این مطلب از زبان فرد ظاهر میشه و در شبکه اجتماعی خاص خودشون اعلام میشه، طرف مقابل دادش میره با آسمون و شروع میکنه به نقد و انتقاد و داد ایجاد کردن. گاهی با شما ببینید که یه فردی یک کلامی رو با نهایت خونسردی و ادب و راحتی میگه، طرف مقابل چنان عصبانی که میشه که شروع میکنه به داد زدن، فحاشی کردن و ناسزا گفتن. همم که بیرون هستن حق رو به این فرد میگن که با خونسردی گفته، در صورتی که اگر شما نگاه بکنید میبینید که در واقع مقصر اون کسی بوده که این حرف زشت رو زده، ببخشید کسی بوده که این حرف حساس رو زده ولی اون که در کمال خونسردی باشه. عرایز منده تموم شد. این زبان و حساسیت های اون تو یک روایتی اگر اشتباه نکنم زمان از پیامبره که راجب زبان میفرماد، بعد یکی از اصحاب میپرسه که مگر در قیامت ما به خاطر زبان هم ممکنه مؤاخذه بشیم؟ حضرت می‌فرماید که مگر چیزی غیر از زبان هست که آدم‌ها رو به رو توی آتش بندازه؟ این واقعیتی است که توی این روایات ما هست، اما منهای این روایات هم عقلا شما نگاه بکنید ببینید که زبان واقعا در چنین حساسیتی هست. فعلا عرضی ندارم، اگر سوالی هست در خدمتم.